صفحه 53، سه‌شنبه 25 فروردین، مدینه. صبح ناشتا راه افتادیم به سمت احد پیاده. راهی نیست، 3-4 کیلومتر. جلوی اقامتگاه سنگالی ها که 3-4 طبقه است و تازه ساز، مردک دراز سیاهی داشت تفنن کنن حرکاتی میکرد که اول نفهمیدم، آخر احرام به تن داشت. ولی یک مرتبه متوجه شدم که همان رقص آفریقایی است. گذشتم. آفتاب که تازه برآمده بود، تشتی بود برنجی پشت پرده ای از غبار. حدود ساعت 6 بود و میشد به صورتش نگریست و چه بزرگ بود و چه نارنجی ماتی داشت. و جوان زن زیبایی داشت گدایی میکرد. عرب بود و لسان بسته بود. جلوش آمد، در چشمش خنده‌ای دیدم که در غیر فضل هش باید دید. و چه چشم هایی، این چشم آهو که این همه در شعر خوانده ای. اما مثل همه گفته های دیگران، تا سر خودت نیاید نمی بینی. عبای سیاهش سخت نازک بود و زیر آن پیراهن دراز پارهی به تن داشت. حتما سردش بود. از پستان های کوچک رک زده اش می گویم که زیر پیراهن جم نمی خورد. خود من هم سردم بود. تنها با یک پیراهن بلند به تن داشتن، به خیال این که عربستان است و گرم است، اما نه در چنان صبح زودی و نه پیش روی چنان زنی که تند کردم. شب قبل روی بام، پرانتز باز، ما که اهل یک خانواده ایم روی بام میخوابیم با یک دسته دیگر که اصفهانی هن و همراه ما هستند. الباقی همان توی اتاقها بغل قبل و منقلشان. بترس از دوز و این حرفها. پرانتز بسته. با یک پتو سردم شد و یه به کار این است که هر شب روی بام مجلس داریم و قبل از 10 تمام نمی شود و تا بیایی شام بخوری و بخوابی می شود نصف شب و صبح سر 4:30 بیداریم، حتی زودتر. خواب و خوراک سخت به هم خورده. خوراک مهم نیست، اما خواب را حسابی کم دارم. ممکن است لنگم کند، باید مواظب باشم. سر راه از جلوی مدرسه ای رد شدم، در دروازه شمالی مدینه، المعهد العلمی للمعلمین، تأسیس 1372 قمری، وزارت المعارف. و شاگردها که در برگشتن دیدمشان دم در کپه شده، روانهای از نوع آن ستایی که در بستن فروشی دیده بودم. هوس کردم بروم تو و سراغی از درس و مشقشان بگیرم و از کتاب و معلمشان. ولی موقع برگشتن بود و خسته بودم و تاول پاها ترکیده بود و میسوخ و به حدود شهر که رسیدم دیدم دیگر پیش نمی رود. این بود که گوشه ای نشستم به یاد داشت و تر از هر چه و هر جا برای رفع بیکاری. در همین آن بود که اتوبوسی گذشت پر از دخترهای رسیده ی عباپوش، مدرسة البنات رویش نوشته. خستگی که در رفت از نو راه افتادم. از جلوی مستشفی للولادن و امراض نسا گذشتم و بعد رفتم سراغ مسجد علی و ابوبکر و دیگر جاها و اینها همه برگشتن بود. اول رفتن را بگویم. نزدیکی های احد مدرسه سفیدی کنار جاده بود، به ظاهر شسته و رفته و چشمگیر، و بچه ها دورش می پلکیدند. در مدرسه قفل بود و فقط ظاهرش آراسته، اما در داخل مدرسه مثل مدرسه های خود ما خراب. از پنجره ها نگاهی انداختم، نوعی در سفید بود به جای سبز. پیش از رسیدن به باغ احد، ایزن تأسیس سال 1372، لابد در آن سال خبری در عربستان شده یا فرهنگ دوستی سر کار آمده. از خانه تا مشهد احد 50 دقیقه طول کشید با قدم های بلند و بیتوقف. در مسیرم از کنار سیفی کاری ها می گذشتم و باغ ها و خانه های ییلاقی و گردی عین گرده نخل بر سر مزاره ایستاده و آفتاب هنوز نگرما دهنده و رفت آمد ماشین ها کم. اما امروز زنها را به داخل مشهد نمی گذاشتن. شرطه ها دم در ایستاده ممانعت کنان، لابد به علت تربت دزدی دیروزشان از سر مقابر. ناچار زنها بیرون مجرها ایستاده بودند، کپه کپه، و زیارت نام خانها برایشان هجی می کردن که ایوه صدقا، ایوه شهدا، ایوه سعدا. و زیارت نام خانها برایشان هجی می کردن که ایوه صدقا، ایوه شهدا، ایوه سعدا. و داخل مشهد خلوت بود و مرتب و شرطه‌ها مردم را دور از قبرها نگه داشته بودند. در دایره‌ای بزرگ و از اسکناس‌ها و پولخورده‌های روی قبرها خبری نبود. برگشتن در همان قهوه‌خانه دیروزی چای خواستم و نیمرو، براد، خبز و ما بیزین. عربی هم رو فهمید. نیمرو همون بود که از توی تغار مسی روی آتش در می آورد. سبزی هم خواستم. رفت و 5 تا شاخه نعنا آورد. زردی به سفیدی آمیخته نیمرو با رنگ اصلی چای و سفیدی برشته نان و سبزی زمردگون نعنا. زیباترین سفره‌ای که تاکنون به یاد دارم. اما در یک سینی حلبی با مارک آرماکو و بر روی همان نیمکت های حصیری چارزانو نشسته و فشار درد تاول های پا را در گرمای زیر پای دیگر آرام کننده. و چه اشرتی که عرب پیری گذشت، کور، با عصای به نازکی انگشت در دست، حسمن از خیزران، و پیرمرد دیگری که میخواست سوار بشود برخورد کرد به رانندهی و راننده چنان به خشونت تخت سینه زد که لقمه در دهانم سنگ شد. عجیب خشنند. بدتر از این را در حرم پیغمبر دیدم. زن و شوهر جوانی چسبیده به هم می رفتن. جمعیت زن را در یک لحظه از شوی جدا کرد. مرد برگشت و با تمام کف دستش به شدت کوبید پشت زن سفید روی سوری یا لبنانی که حایل او و زنش شده بود و با دست دیگر مچ زن را جست و چنان به شدت کشید که گفتم الان دست زنک در رفت. بد جوری خشنند، بد جوری بلند حرف می زنند و آی بوغ می زنند راننده هاشان و به هیچ احتیاجی به آن. و آن راننده که ما را از جاده به مدینه آورد پناه بر خدا. احد ییلاق مانند مدینه است، پر از آب و آبادانی. نخل های کهنه و نو همه جا دوام تحول نباتی را حفظ کرده و آبادی وسط دره‌ای که مقابر شهدا در مصب به آن است. بالا رفته در دامنه کوه و گاوچاهای آباد و متروک فراوان و هق 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 موتور پمپ ها از هر سو کشیده و با ضربی کند. به یکی از آنها سر کشیدم، به کم عمقی و پرعرضی گاوچاهای دشت گرگان. یک خرکچی به دنبال خرش ایش میکرد و بار دیگر هوش، عین خرچی های خودمان. و سر راه برگشتن وقتی به مدرسه سفید رسیدم، سیاه خپلهی کنار دیوار وا رفته بود و به بچه مدرسه ها قاقالیلی میفروخ. چیزی پختنی بود نشناختم و در مدرسه هنوز قفل. هنوز تا 8 صبح خیلی داشتیم و بچه ها فراوانتر و دختر و پسر با هم و عجب ماشین هایی، اتوبوس و باری و کمپرسی و اغلب نقاشی شده و قبل و منقل سفر از در و دیوارشان آویخته. یک کامیون بزرگ بود پر از اعراب بد. کف کامیون زنها تپیده به هم نشسته و سقفی از چوب درست روی سرشان، نشیمن مردها که چون باسمه و تنگه هم و تماشاکنان می گذشتن و به دیوارهای کامیون مشک و خیک و بساط چادر و چوب خیمه آویخته. جالبترین نوع کامیونی که در این سفر می شود دید. اما درخت های کاشته کنار جاده احد، کاتالاپا بود، نخل بود، انجیر هندی بود، خار مغیلان بود، میموزا بود و یک درخت دیگر که نشناختم و انجیر هندی ها شاداب و آخرین برگ های تازه بر سر شاخه عین قنچه شکفته و قرمز سیر و برگ های پیشین چرب و پهن و به رنگ مورد. همه درخت های گرم سیری و همه جوان و هر کدام چه نعمتی در چنان برهوت عربستان که قدر درخت را حتی سعودی ها هم شناختند. به شهر که رسیدم پیشیدم به سمت بازار غربی مسجد النبی. زنهای بعد با مرغی یا جوجه های رنگ کرده و انگار ماشینی در قفس های ظریف چوب خرما نشسته به انتظار مشتری، یا 4 تا تخم مرغ بر کف دست دراز کرده از زیر عبا و بر صورت قالبشان مقنعه‌ای عین ماسک شبیه آنچه در خارک دیده بودم، و روغن در خیک های کوچک و بزرگ، حتی خیک پوست بره. و یک ایرانی وسط بازار 2 تا قالیچه قومی پهن کرده بود و داشت به ترکی آب نکشیده با یک زن خوش‌رو و سفیدپوش معامله می‌کرد. شنیدم که هر کدام از 400 ریال سعودی قیمت می‌گذاشتن و بعد رسته کله پاچه فروشان با کوره‌های داغ و کله گاو و گوسفند با هم در یک پاتیل، و بعد پناه بردم به همون بستنی فروشی شارع العینیه. مردکی که آنجا بود سرخرو و با 2-3 نفر پول بده بستان میکرد. گپی زدیم به نیمه فارسی و نیمه عربی. حمله داری بود عراقی، اصلا خیاط، و رواده ایرانی های مجاور شده در کربلا. از او شنیدم که صاحب بستنی فروشی جاوهی است، عطار بغل دستش هندی، کتاب فروشی بغل آن عراقی و همینجور یکی یک کاسب ها را می شناخت. بعد حرف کشیده شد به عارف که او نمی پسندید و بعد به قاسم و دکتر مصدق که عین هم بودند به عقیده او و پرسید مصدق کجاست؟ گفتم جایی بهتر از مال قاسم و حسرت ها و تأسف ها و بعد گفت که معلم های عراقی امسال با سفارت سعودی در بغداد قرارداد دست جمعی بستند که بی باج و ویزا بیایند حج، یعنی از شدت احتیاجی که سعودی ها به معلم دارند. بعد رفتم به مسجد النبی. معمولا از باب السلام وارد می شدم. بزرگتر است و رفت آمد راحت تر و قدمی دور تا دور رواق و پلکیدن وسط کبوترها و راه رفتن و کفشن ریخته گوشه های صحن و خوردشن و دانه گندم چنان در هم که کبوترها هم در می مانند در انتخاب. دور تا دور صحن بر پیشانی رواق‌ها اسامی رجال سطل اول، حتی 11 امام شیعیان و اصحاب و سرداران و پیرزنکی ریز نقش آب سبیل می کرد. یک جام از دستش گرفتم. پشت دستهایش تا بیخ ناخن خال کوبیده بود و روی صورتش نیز، از زیر چشم تا زیر چانه، حتی روی حلقوم و همه خالها ریز و گلبته مانند. یادم از چند روز پیش هم یک زن خالکوبیده دیگر را دیدم که ماری زیر گلو داشت. سر مار در گودی زیر چانه نقش شده و دمش تا وسط سینه فرو رفته و پنهان. باید بربر باشند. گله به گله پای ستونهای مسجد سینی مستطیلی از آهن سفید گذاشته، پر از کوزه های یک جرعه‌ای و همه خالی و روی ظروف آهنی باز هم تراق نوشته وقف وزارت حج و اوقاف. به جای دعویست و آبسردکن برقی که توی هی دایره دولتی هست. به هر صورت این هم خبر دیگری از نظم در کار حج و از وزارت دولت سعودی و دلسوزیش به حال حجاج. و اصلا در خود بنای مسجد النبی چنان اهمالی کردند که نگو. با یک معماری نیمه اندلوسی نیمه عثمانی و با پوشش سیمانی تخته تخته، منتها دو سه رنگ، قطعه های بزرگ سیمانی سیاه و خامه‌ای و خرمایی را لایه هم گذاشتند و رفتند بالا و پوشش سقف تکه های بزرگتر و یکسره تکه کرده بر تیراهن های لابد مخفی شده در پوششی از سیمان. به جای این همه سنگ سیاه زیبا که اطراف مدینه است و می توانستند به راحتی بتراشند و بگذارند روی بنا، ولی شاید نمی خواستند که مسجد النبی سیاه باشد. غیر از پایه های مسجد که از سو مرمر است و از بیرون سنگ خارا، پوشش باقی ساختمان به آن عظمت همه از تکه های سیمانی است و حتی گلسته های به آن بلندی. کف راهروها و رواق‌ها نیز مرمر است، سفید و سیاه. خیلی دلم میخواست بدانم معمار بنا که بوده تا یخش را بگیرم و بگویم حضرت، عظمت ماورایی طبیعی چنان بنایی را از ساده‌ترین عوامل طبیعت باید ساخت، در سنگ باید جز، نه در این تکه های قالبی و سیمانی. و اگر روزگاری بود که عثمانی ها چنین برشته منکسری به دهنه تاق ها می دادند یا اندلوسی ها مزایک هفت رنگ را بر کف و دیوار بناها زینت می کردند، در اقلیم دیگری از عالم می زیستند و در زمانه دیگری. و تو که امروز مأمور ساختمان چنین عظمتی بوده ای در مدینه، آیا به عقلت نرسیده است که از همه ممالک مسلمان مهندسان و معماران را به کمک بخواهی و آخه مشورتی با آن که تاق و ضرب و مقرنس را از هند تا اندلس برده؟ رها کنم. طوافی هم دور زری نسبتاً خلوت بود و هر کس راحت کارش را می‌کرد و شرطه‌ها آدم بودند. گوش و کنار حرم مردم به انتظار صف نماز جا گرفته و سخت مواظب اینکه کسی به گوشه سجاده‌شان نگاه چپ نکند. عجب تعلقی می‌جوید این آدمیزاد حتی در چنین سفری. یعنی نفهمیدم و پایم گوشه سجاده‌ای را برگردان. یارو چنان زد پشت پایم که درماندم چه کنم؟ فقط نگاهش کردم. پیرمردی بود و عرب نمی‌نمود و ذکرگویان تسبیح می‌گردان، اما در چشمش ددی نشسته که من خجالت کشیدم.
صفحه 60. زیر سقف بلند مقصوره خیلی‌ها دراز کشیده بودند و در خواب. جایی است بادگیر و بسیار خنک. حتماً خنک‌ترین محل شهر و زیباترین هم و بی‌سر و صداترین هم. و مردی داشت نردبان نقره پای محراب سلطان سلیم را پرانتز باز محراب امام مسلط بر جماعت است پرانتز بسته چنان تکان می داد که گفتم الان کنده می شود. یعنی که حاجت می خواست. پس گاهی شرطه ها هم حق دارند. پرانتز باز، آن زن هموطاقی ما ششمین عضو خانواده به نسبتی سببی الان آمده خوش و خوشحال که سوغاتی خریدم و این زنها که هیچ جا از بازار غافل نمی مانند. ململ نازکی برای روسری خریده با نقش مکرر ورقهای بازی، گشنیز و خشت و آس و لابد ساخت ژاپن یا جابرقا. آن وقت سوغات از مدینه طیبه. چیزی بهش نگفتم اما به خواهرم گفتم که حالیش کند. پرانتز بسته. بعد از ظهر همان روز جناب سرگرد بازنشسته شهربانی حالش خوب نیست. کیسه یخ گذاشته ایم روی سرش و به زور خواباندیمش. گمان میکنم از آنهاست که به تنهایی خو میکنند و حالا وسط جمع دست و پایش را گم کرده. وضع این سفر طوریست که اگر بخواهی مبادی آداب باشی بهت خیلی سخت میگذرد و این بابا که تازه امروز کت گلفت زمستانش را از تنش درآورده ایم گمان نمیکنم سفر را به آخر برساند. غیر از او دایی خودمان است که فشارخونش رفته بالا شده 20. من که هنوز از این اعداد سر در نمیآورم، اما برادرزادش که برادر جواد هم هست عضو هیئت بهداری خودمان است. امروز آمده او را برده بهداری که بهش گفته آخر چرا آمده اید و حالا سخت ناراحت است. قضا با به میلش نیست، نمیتواند راه برود. ما هم که نمیتوانیم مدام پا به پای او باشیم. و الان توی اتاق زنها حسابی دعواست، فوش و فوشکاری. گویا خواهرم به آن پیرزن هم اتاقمان حالی کرده بود که چنان پارچه مناسب یک زایر خانه خدا نیست و او رفته پارچه را به یکی دیگر از زنها آب کند و آنها هم همین ایراد را گرفتند و دستش انداختند و حالا بیا و ببین چه قشقرقی است. از خواهرم خواستم برود پیرزن را بیاورد بیرون و دیگران را آرام کند. حمله دارمان هم آمد که آخر خجالت بکشید حاجی خانم ها. و به چنان فریادی که گفتم الان جناب سرگردمان سرسام میگیرد. دیگر اینکه جواد امروز دوتا از قالیچه هایش را به 370 ریال سعودی فروخته و خوش و خوشحال میگوید 150 تومانی نفع برده. قالیچه های خرسک دمپایی. حسابش را که میکنم میبینم انگار خودم یکی از فقیرترین این حضراتم. حقوق یک ماه هم را پس انداز کردم با حق البوغ یکی دوتا از همین اباطیل و راه افتادم با 4-5 هزار تومان سفر حج. خیلی ارزان است. در این خانه وضع ما جوری است که انگار نه انگار که به سفر آمده ایم یا به سفر خاصی. توی همین خانه که شباهت کامل دارد به عادی ترین مسافرخانه های خیابان ناصریه، منتها در بوشهر. الان یک اتاق هیئت داریم برای نماز و روزخوانی و غیره، یک اتاق زنانه داریم برای دعوا و قیل و قال و مودام و یک مریض خانه هم. رفتم احوال سرگرد بازنشسته را بپرسم. دیدم دو نفر دیگر هم طرف دیگر اتاق خوابیدند. یکیشان اسهال گرفته، دیگری سرما خورده. به قول خواهرم گرماچا شده. از توی بساطم ویتامین سه پیدا کردم و برایش بردم. وقتی این خوردش دادم گفت به نظرم خودم هم دارم و داشت. قرار شد تا شب دوتای دیگر بمکد تا حالش جا بیاید. و اصلا خود من هم حالم خوش نیست. سرم از زور تا به حال درد می کند. یعنی می شود میان جماعت تا آخر سفر تنها ماند؟ تا حالا که ما با اشرافیت خانوادگی من آسوده بوده ایم. ولی بعدها داخل پرانتز پیداست که حالم خوش نیست. به راحتی می شود با مردم بود و نبود. تا همکنون نیست تنها سایه به سایه این جماعت رفتم. یعنی همه اغنیایند و مستطی؟ اما چنان فقیرند که وحشت میکنی. چنان عمری به فقر زیستند که تحمل آب خوش را ندارند. بهشان دل میدهم اما میبینم فایده ندارد. در میان چنین جمعی تنهایی را بیشتر احساس میکنی. حتی جواد باور نمیکند که تا به حال 73 ریال سعودی خرج کرده باشم. پولهایم را سپردن دست او که مثل دیگران همیان به کمر دارد و دیگر قبل و منقلها و همه ی آداب سفر قنده ها را به جا آورده و ابزارش را فراهم کرده و گاه گاه ازش می گیرم و مخارجم پیراهن 8 ریال، شب کلاه 1، دمپایی 2 یا 3 یادم نیست، لوازم تحریر و پاکت 15، تمبر پست و کارت پستال 10، کرایه ماشین به احد 10، دیگر چه؟ آها یک پتو هم خریدم به 22، این می شود 69 یا 68، الباقی هم آب میوه‌ای یا خرج خانه احد و از این قبیل. رها کنم این بقال بازی ها را.
در میان سیاهای آفریقایی یک دستهشان زنهای لختوپتی هستند، رسماً دکولته، با یخه هایی از 4 انگشت پایین تر از شانه شروع شده و از آن به بالا لخت. عده دیگرشان هستند که به ادای زنهای فرنگی پیراهنهای قرطی قشمشم دارند با دوریخی دالبور دالبوری، شاید ته بساط فرنگی های ساکن در یا گریخته از ولایتشان. ولی در مردهاشان کمتر اثری از نفوذ ادب فرنگی میبینی، جز درگاه گداری کلمه‌ای به فنارسه یا انگریزی که از مکالمهشان میشنوی و میفهمی که از مناطق نفوذ میآیند یا از ممالک تازه استقلال یافته. اسکناس‌هاشان هنوز عکس ناپلئون را دارد و ملکه انگلیس را یا شاه بلژیک را، و جالب دیروز بود جلوی باب النساء زنکی آفریقایی ایستاده بود و جلویش بخشه بزرگی باز بود پر از پیراهن‌های قندلمندل ولی نیمدار فرنگی با همان قروپونس‌ها، با همان قروفرها، روپون سر خود و دکولته و گلمنگولی و داستانی، اما مشتری نداشت. درست عین لباس‌های کهنه‌ای که آمریکایی‌های پولدار برای سری به احمرها می‌فرستند به عنوان خیرات، و حالا در مدینه در معرض خرید و فروش حجاج، یعنی اغنیای عالم اسلام، که بخرند و به ولایتشان ببرند که سوغات از آب گذشته مدینت و سلام برایتان آورده ایم. داشتم همین بساط را نگاه می کردم که شوهر خواهرم را دیدم، پس از مدتها، شوهر آن خواهری که به سرطان مرد. زن دومش همراهش بود که کناری ایستاد و از دور سری تکان دادیم و بعد حال و احوال و دست آخر در آمد که پرانتز باز، اگر پول داری لیره بخر، اینجا ارزان است، پرانتز بسته. گفتم مرد، مگر نمیدانی که اینجا زیر بلیت دلار آرامکوست؟ نمیدانست آرامکو یعنی چه، برایش توضیح دادم. گفت کاش در تهران دیده بودمت. گفتم چرا؟ گفت آخر از تهران لیره با خودم آوردم به خیال اینکه اینجا گران است و حالا میبینم اینجا ارزان تر است.